حدود 26 دقیقه است. میرسیم به ساعت 19 و 30 دقیقه.
ناماوران
ایران،
ایران
زمین،
زمین. کاری از
شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما همراهان و دوستداران فرهنگ سلام می کنم. من علی عظیمی نژادان هستم و با گفتگوی دیگر امروز در خدمت شما هستیم. در یکی از مناطق شمال شهر تهران به محضر استاد صادق تبریزی، مبدع نقاشی خط و از اعضای اصلی مکتب سقاخانه در نقاشی ایران اومدیم و در خدمت ایشون هستیم و قصد اون داریم که با ایده ها، آثار و تجربه های ایشون بیشتر آشنا بشیم.
ناماوران ایران زمین.
ناماوران ایران زمین،
کاری از رادیو فرهنگ.
جناب استاد صادق تبریزی، درود بر شما. به برنامه ناماوران ایران زمین خوش آمدید.
منم به شما درود میفرستم و همراهانتون.
متشکرم استاد. اولین پرسشی که به ذهن من میاد و حتما به ذهن بسیاری از شنوندگانی که میخوان بیشتر با زندگی شما آشنا بشن این استش که دقیقاً از چه دوره‌ای شما علاقمند جدی هنر و به خصوص نقاشی شدید؟
عرض شد که پدر من حرفه نقاشی داشت و در این رابطه با نقاشان قدیم ایران که به نقاش قهوه خانه معروف شدند مثل بلوکیفر، قلر و مدبر دوستی و آشنایی داشت و منو از طفولیت به کارگاه این افراد می برد و میتونم بگم که همین ملاقات ها و همین همراهی ها با پدر منو به نقاشی علاقمند کرد و به آثار این اساتید توجه داد که من در حقیقت سرگرمی و مشغولیات من در طفولیت نقاشی کردن و آشنایی با این حرفه باشه. بعدها با تهیه کردن وسایل و رنگ و غیره بیشتر منو تشویق کرد و در این راه من ادامه دادم تا اینکه به دبستان رفتم و دبیرستان و پس از اون به هنرستان پسران که کلاس تقریبا 10 و 11 و 12 من دیپلم هنرستان هنرهای پسرانی گرفتم در رشته نگارگری.
تا اونجا کار که اطلاع دارم جناب استاد، هنرستان اون زمان، هنرستانی که شما تحصیلات جدی هنری رو آغاز کردید، دو رشته مجزای نقاشی و نگارگری داشت، درسته؟
مجسمه سازی هم بود.
درسته. و در دورنمای تاریخی امروزی که شما نگاه میکنیم به شیوه تدریس و شیوه آموزشی هنرستان، آیا این تفکیک ها به مفهوم امروزی تفکیک‌های مبتنی بر تخصصگرایی بود یا دروس مشترک بین این سرشته خیلی بود؟ یعنی میخوام بگم که آیا این تفکیک‌ها از روی تخصصگرایی انجام میشد؟
به طور عمد این کار صورت گرفته بود. یعنی آموزشگاهی که به عنوان هنرستان هنرهای زیبای پسران تأسیس شده بود، هدفش این بود که نقاش، مجسمه‌ساز و نگارگر تعلیم بده و اینا در این زمینه ها تخصص پیدا کنن. ولی خب خود هنرجو در طول زمان میتونست تغییر رشته بده و متمایل بشه به شیوه های دیگر و رشته های دیگر. این دیگه اجباری نبود، دل بخواهی بود. الان البته هنرستان ها سیستم تدریسشون رو عوض کردن و همه هنرها رو تعلیم میدن به هنرجو و فکر میکنم این راه بهتریه.
از استاداتون بگین در هنرستان.
بله، شانس بزرگی ما داشتیم. بهترین اساتیدی که در تهران بودن معلم ما بودن. من میتونم بگم ما مثلا تو کلاسی که من درس خوندم 5 تا شاگرد بودیم و 7 تا استاد داشتیم و این اساتید نه تنها نظیرشون دیگه نخواهند اومد، اون موقع موهبت بزرگی برای هنرجوها بود که از وجود این افراد بتونن بهره ببرن و شانس بزرگی ما داشتیم که اینها اساتید ما بودند و واقعا اداره هنرهای زیبای اون زمان اینا رو گردآوری کرده بود و در اختیار این هنرستان و ما خوشبختانه و ناخودآگاه در یک موقعیت قرار گرفته بودیم که چنین اساتید برجسته‌ای رو در کنار خودمون می‌دیدیم.
اگه اشتباه نکنم برخی از استادان شما در اون دوره عبارت بودن از استاد بهزاد، استاد محمد علی زاویه، کسانی که به قول خودتون هنوز هم نام‌آور هستند در به خصوص در همون رشته نگارگری. در رابطه با شیوه تدریس این اساتید توضیحاتی بفرمایید برای کسانی که علاقه‌مندن به پیگیری تاریخ نقاشی و نگارگری در ایران.
بله، ارشد که نگارگری در ایران همونطور که میدونین برمیگرده به 300-400 سال پیش و ادامه اون هنر نخواهد بود بلکه به صورتی فنه و الان هم کسانی که کار نگارگری میکنن در حقیقت مقلد هستن، هنرمند نیستن. هنر نگارگری تموم میشه در عصر صفویه، در عصر زندیه هنر دیگه میاد، قاجار همینطور، و در زمان رضا شاه یک مدرسه باز میشه به نام مدرسه عالی مستظرفه که اساتیدی رو اون موقع انتخاب میکنن مثل هادی تجویدی و مثل میزوسیخان شیخ و غیره که اینا میان تعلیم هنر میدن. حسین بهزاد اون موقع خودش جزء اساتید بوده ولی جزء اساتیدی که در این مدرسه درس میدادن نبوده، اون برای خودش رشته جداگانه‌ای رو داشته و شاگردان خودش رو داشت. به هر حال این مدرسه عالی مستظرفه اساتید رو به بار میاره مثل نصرت الله یوسفی، مثل محمد تجویدی، مثل محمد علی زاویه، مثل علی مطیع و مقیمی و چند نفر دیگه، علی کریمی. اینا در رشته نگارگری به درجه مهارت بالایی میرسن و از اساتید بسیار برجسته‌ای هستن، منتها همونطور که عرض کردم کار اینها بهش هنر نمیتوان اطلاق کرد، چرا که هنر زمانش گذشته. هنر نگارگری در عصر صفویه دفترش بسته میشه و بعد از اون هر کسی هر کاری کرده در این زمینه‌ها تقلید کرده از اون عهد و همین الان هم کسانی که نگارگری میکنن و شاید در ایران در حال حاضر بیش از 1000 تا نگارگر ما داریم، مثل خوشنویسی که 10,000 خوشنویس داریم، این هم خوشنویس هم مقلد هستن، چون هنر یک مبحثی داره و اون ابداعه. اگر از ابداع بگذریم که در صنعت داریم مثلا اختراع یا در علم داریم اکتشاف، اینا یک بار بیشتر اتفاق نمیفته. مثلا مارکونی رادیویی که اختراع کرد بسیار بسیار کودکانه تر از این فرستنده هاییست که الان بچه ها تو مدارس میسازن، ولی اون مخترع رادیوه، بنابراین این بچه ها هیچ کدوم مخترع نیستن، دنبال روان. خوش نویسی هم همینطوره، الان ما ده ها خوش نویس داریم، صد ها خوش نویس داریم، همه مقلدن، همه شون هم خیلی خوب می نویسن و همه شون هم ممتاز گرفتن. در زمینه نگارگری همونطور که عرض کردم این کار بسته شده، منتها من اگر به سوی نگارگری رفتم، نگارگری تقلید نکردم، از دانش آموخته نگارگری در هنرستان بهره برداری کردم و با هنر نو و با تکنیک روز اونا رو درآمیختم و آثاری که من به وجود آوردم در سال 1338 که اولین آثار من به وجود اومد، اگر شما ملاحظه بفرمایید میبینید که نشانه های از نگارگری در کار من هست، اما تقلید نیست و آثاری هست که میتونم بگم که نقطه نظرهای شخصی من در اون مشاهده میشه و جنبه خصوصی داره کاملا، و یا میتونم بگم که روش منو اون نشون میده و به روح تماشاچی میکشه.
گفتگوی ما با استاد صادق تبریزی ادامه دارد. جناب استاد، اشاره کردین به اولین کارهای جدی که شما انجام دادین در سال 1338 که اگه اشتباه نکنم زمانی بودش که شما در کارگاه سرامیک اداره هنرهای زیبا مشغول به کار بودید، درست پیش از ورودتون به دانشکده هنرهای تزئینی.
بله.
اولین کارهای شما که از این نظر میتونیم شما رو به عنوان مبدع سبک جدیدی در تاریخ نقاشی ایران در همون خط نوشته ها به خصوص جستجو بکنیم، همون خط نوشته هایی هستش که روی سفال ها و سرامیک ها در واقع انجام دادید در سال 1338. در رابطه با این کارها توضیح بدید، این کارها که میتونیم اولین دوره کاری شما بهش اطلاق بکنیم.
بله، حضورتون عرض کنم که من در سال سوم هنرستان یه نمایشگاهی تشکیل شد از کار هنرجوان در محوطه هنرستان. وزیر فرهنگ و هنر اومد از این نمایشگاه بازدید کرد و طرحی از منو در اون یک دایره خیلی پسندید و علاقمند شد که این طرح در کارگاه سرامیک هنرهای زیبا روی یک بشقاب طراحی و نقاشی بشه با شیوه سرامیک. کارگاه اداره هنرهای زیبا در اون موقع در اختیار من قرار گرفت و یه هفته اونجا من این بشقاب رو اجرا کردم. پس از گرفتن دیپلم هنوز دانشکده هنرهای تزئینی تأسیس نشده بود و دانشگاه تهران هنرجویان هنرستان رو به عنوان دانشجو نمیپذیرفتن. به طور کلی محمد علی حیدریان ترجیح میداد که دیپلم‌های طبیعی و ادبی و ریاضی رو انتخاب بکنه برای ادامه تحصیل در زمینه هنر در دانشگاه تهران، ولی از فارغ التحصیلای هنرستان نمی گرفت. به نظر اون اینا تعلیمات غلطی دیده بودن که اگر میخواستن اونجا رشتهشون رو ادامه بدن با مشکلی روبرو بود که بتونه اون تعلیمات غلط رو از ذهن اینها بزداید و از اینا دور بکنه. بنابراین ما مجبور بودیم که به یک نحوی کارمون پس از گرفتن دیپلم ادامه بدیم. من الزاماً در کارگاه سرامیک اداره هنرهای زیبا استخدام شدم. به این دلیل این کارگاه انتخاب کردم که یک هفته ای توش کار کرده بودم و اون تجربه و خاطراتی که داشتم برای طرح اون بشقاب سبب شد که منو سوق بده به طرف کارگاه سرامیک، و الا کارگاه نگاریری هم در اداره هنرهای زیبا بود ولی من اون انتخاب نکردم. در این کارگاه من تعلیمات گرفته شده در زمینه نگاریری رو روی سفال‌ها و کوزه‌ها سرامیک اجرا می‌کردم و در کوره حوادثی پیش می‌اومد در زمینه لعاب. بعضی وقتا نتیجه کار خیلی بهتر از اونی در می‌اومد که ما انتظار داشتیم. اون زمان مسجدی رو در خیابون فردوسی تأسیس می‌کردن و کتیبه‌های این مسجد در کارگاه اداره هنرهای زیبا ساخته شد. پیرمردی به نام صنایع خوشنویس با خط سلس این کتیبه ها رو اجرا میکرد. من وقتی به این حروف سلس نگاه کردم احساس کردم که این حروف و کلمات در زمینه خط سلس ساختمان بسیار زیبایی داره و میشه از اونها به عنوان موتیف در نقاشی به کار برد. ابتدا روی همون سفال ها، روی همون کاشی های سفید 15x15 سرامیک با رنگ لاجورد و با همون متریال که کاشی های کتیبه مساجد ساخته میشه یک طرحی رو من اجرا کردم که بسیار برای من رضایت بخش بود و سبب شد من تعداد بسیاری آثاری که تا اون زمان که در اداره هنرهای زیبا بودم که بیشتر از یک سال طول نکشید، من بقیه آثاری که در اونجا به وجود اومد به توسط من همین خط نوشته ها بود روی سفالینه ها. البته الان چند تا از اونها نمونش هست که میتونم خدمتون ارائه بدم و ملاحظه بکنید، حتی اون کتیبه در اختیار خود من هنوز وجود داره.
برای اینکه شنوندگانی که تاریخ هنر رو تعقیب میکنن به تفاوت رویه شما که استفاده از همین طرح‌ها، نقوش و خطوط مختلف فارسی بود با اون رویه‌ای که سنت‌گرایان در دوران گذشته، کسانی که مثلا دغدغه خط داشتند، برای اینکه برای شنوندگان مشهود بشه این تفاوت‌ها و با توجه به اون دیدگاهی که شما داشتید که به هر حال هنر با خلاقیت توام هستش، دوست دارم که توضیحاتی بفرمایید اینکه شما چه حرکت و چه ایده جدیدی رو پی گرفتید در رابطه با اون تمرکزی که داشتید به ارزش اون مفاهیم و کلمات و در واقع همون خط نوشته ها.
در این زمینه باید بگم که تا اون زمانی که من این کتیبه لاجوردی و خط سلس رو اجرا کردم و پس از اون روی سفالینه ها ادامه دادم، تا اون هنگام اون چه نوشته در ایران وجود داره، در کتابت، در رقعه هایی وجود داره و در آثار خوشنویسی، حتی طغرا و خطوط تزئینی از زمان قاجار و حتی قبل از اون، شما هر چه خط میبینین خطی است که نوشته شده که خونده بشه. یعنی هدف نویسنده از نوشتن اون نوشته یا اون رقعه یا اون آیه یا اون شعر این بوده که بخونمش و اون می نوشته به نیت خونده شدن. ولی اون کارهایی که من کردم صرفا از زیبایی حروف استفاده کردم، از ساختمان حروف و کلمات استفاده کردم و قصد خواندن درش نبوده و من هرگز چیزی ننوشتم که خونده بشه و به قصد خونده شدن من کاری رو انجام ندادم. خطایی که من نوشتم تمام فقط جنبه استتیک داره، فقط زیباشناسی در اونا رعایت شده، ترکیب بندی نقش مهمی داره و کنار هم قرار گرفتن این حروف و مجموع این ترکیب ها که کمپوزیسیون اصلی اثر رو به وجود میاره مد نظر بنده بوده. یعنی مطلقاً من هیچ وقت سعی نکردم که کنش خوانایی در آثار من وجود داشته باشه. حتی بعدها که خط نقاشی رو به طریقه دیگری ادامه دادم و میتونم اینو بگم از سالهای 1146 صورت گرفت، کاملا با خط سلس مجزاست، در اونها اگر شما ملاحظه بفرمایید میبینید که من از خط شکسته نستعلیق به صورت یک آبستره استفاده کردم در آثارم و کسی که این خطوط رو نگاه میکنه خط شکسته نستعلیق براش تداعی میشه، ولی مطلقا نه حرفی نه کلمه‌ای و نه جمله‌ای در این آثار خونده نمیشه.
شما در بخشی از گفته‌های خودتون اشاره کردین به دانشگاه هنرهای زیبا و اینکه یک سری ضوابط و یک سری محدودیت‌هایی رو قائل بود برای ورود هنرستانی‌ها،
بله،
فارغ‌التحصیلان هنرستان پسران و دختران به این دانشکده. امروز که به این قضیه نگاه میکنید، به نظرتون آیا این ضوابط منطقی و معقول بود یا اینکه فکر میکنید که بیشتر یک نگاه سلیقه‌ای بودش؟
دقیقا همون که فرمودید سلیقه‌ای بود و میخوام اضافه بکنم که فارغ‌التحصیلان هنرستان پسران و دختران مضافاً هنرستان پسران تبریز و هنرستان اصفهان، اینا رو هم باید اضافه کنیم. اینا هم دیپلم که میگرفتن بلا تکلیف بودن، یعنی به همون حالت دیپلم میموندن و مطلقا اجازه ورود به دانشگاه تهران نداشتن. این دقیقا همونطور که فرمودین سلیقه‌ای بود، ولی الان که 40-50 سال از اون تاریخ میگذره نگاه میکنیم میبینیم هنرمندای راستینی که در زمینه هنر ایران تونستن قدم‌های شایسته‌ای بردارن و مؤثر باشن و پس از نیم قرن، گذشت نیم قرن از هنر ایران، هنر نوین ایران که رسوخ کرده به درون فرهنگ جامعه ایرانی، میبینیم که بازده هنرستان هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای تزئینی به مراتب بیشتر از دانشگاه تهران بوده و افرادی که از این دانشکده که الان به عنوان دانشگاه هنر معروف هست تونستن در جامعه هنری ایران نقش بیشتری ایفا بکنن.
تا اونجای کار که اطلاع دارم جناب استاد، شما در سال 1339 به دانشکده هنرهای تزئینی وارد شدید و رشته تحصیلیتون هم معماری داخلی بود. سوال اصلی من از شما این هستش که چرا معماری داخلی رو انتخاب کردین به عنوان رشته اصلی؟ به هر حال قطعا رشته های دیگه هم وجود داشت، فکر کنم نقاشی و مجسمه سازی هم در اونجا بود.
ارشد که این دانشکده تا سال سوم، یعنی سه سال تمام دروس به طور مشترک همه دانشجوها از اون بهره‌مند می‌شدن و از سال چهارم رشته تخصصی می‌شد. البته من چون نقاشی خودم رو داشتم شیوه خودم رو ادامه می‌دادم، نیازی نداشتم که تعلیم نقاشی ببینم اونجا. ولی خب رشته معماری داخلی رشته جدیدی بود، به خصوص که اساتید فرانسوی ما داشتیم، استادای ما تمام شاگرد اولای بزرگ پاریس بودن که اینا انتخاب شدن و استخدام شدن و اومدن به ایران و اینا میتونستن مدرن‌ترین تکنیک‌های هنری دنیا رو اون موقع جلو چشم ما بذارن و برای من از این نظر جالب بود که هم اگر قرار تعلیمی ببینم در رشته‌ای ببینم که در اون تخصص ندارم و کار نکردم و یک کار جدیدی باشه و به طور کلی در کار هنریم هم بسیار موثر بوده. تو الان بسیار خوشحالم که معماری داخلی رو انتخاب کردم.
میتونین نام چند نفر از استادای خودتون رو در دانشکده هنرهای تزئینی برای شنوندگان بیان بفرمایید؟
بله، شخصی بود به نام موسیو بوانشو، ژوبر، ژیرار و مهندسی بود ایتالیایی به نام والاییس که طرح مبل به ما آموزش میداد، حضورتون عرض کنم که، و دو تا اساتید ایرانی بودن، یکیش بیژن صفاری و یکی هوشنگ کاظمی که اینا هر دو از نوابغ ایران به شمار میرن. به طور کلی بهترین استاد گرافیک در دانشکده تزئینی آقای هوشنگ کاظمی بود و بیژن صفاری که در همه زمینه‌ها تخصص داشت، تبحر داشت و انسان بسیار والایی بود. بسیار شانس بزرگی نصیب هنرجویای اون زمان بود که چنین اساتیدی رو دور خودشون می‌دیدن و از وجود اینا بهره‌مند می‌شدن.
همچنان با استاد صادق تبریزی در حال گفتگو هستیم. جناب استاد، تا اونجای کار که اطلاع دارم شما برای نخستین بار نمایشگاهی از آثار سرامیک خودتون رو به صورت مشترک با آقای مسعود عربشاهی در سال 1340 در کلوپ دوستداران فرهنگ فرانسه نمایش دادید. دوست دارم در مورد برخی از جزئیات این نمایشگاه مشترک که شاید بشه گفتش که یکی از سرفصل‌های تازه نمایشگاه‌ها در دوران گذشته بود توضیحاتی بفرمایید.
بله، جالب سوالایی که شما میکنین تمام چیزایی که من خودم خواستم سوال تر کنم هم اینا رو تر میکردم. سال 1340 که اشاره فرمودید، در اون سال در تهران مطلقا گالری وجود نداشت به این صورتی که الان هست. دو تا سالن بود به نام تالار عباسی و تالار فرهنگ در اختیار وزارت فرهنگ و هنر که هنرمندان مخصوصی که مورد نظر خود وزارت خونه بود آثارشون در این سالن ها اکسپوزه میشه. بنابراین ما سعی کردیم که نظر فرهنگ و هنر جلب بکنیم. من و عربشاهی که در یکی این سالن ها آثارمون به نمایش در بیاد مورد موافقت قرار نگرفت، اجبارا جاهای دیگر امتحان کردیم تا اینکه کلوپ فرهنگ فرانسه واقع در خیابان قرنی فهری موافقت کرد که آثار ما رو به نمایش بذاره. البته محلی که اینا در اختیار ما گذاشتن یک بالکن بود که طرف جنوب اون با شیشه پوشیده بود و تابستون ها اون شیشه رو بر می داشتن و در زمستون ها برای محافظت از سرما اون شیشه وجود داشت. ما سالونی داشتیم در حقیقت 2.5 متر عرض در 15 متر طول که دیواراش آجوری بود و یه طرف شیشه. معذره که چون ما سرامیک می‌خواستیم به نمایش بذاریم وسط سالن برای ما مهم بود، ما موافقت خودمون رو اعلام کردیم و این نمایشگاه صورت گرفت. افرادی که قرار بود آثار ما رو ژوژمان بکنن ما از وجودشون اطلاع نداشتیم. بعدها پی بردیم که خود همون هوشنگ کاظمی که رئیس دانشکده ما بود و آقای مهندس صفوری جوری‌های مخصوص وزارت خونه هستن و اینها آثار ما رو مناسب تشخیص دادن برای اکسپوزه شدن در سالن‌های وزارت فرهنگ و هنر. بنابراین این نمایشگاه که افتتاح شد، آقای حسین کاظمی که تازه از فرانسه برگشته بود و متصدی هنرستان تبریز بود و در اونجا سرامیک‌های ساخته بود همزمان با ما در تالار فرهنگ آثارش به نمایش در اومد. یکی از بازدید کنندگان آقای حسین کاظمی بود که وقتی اومد بسیار بسیار با لحنی دوستانه و بسیار فروتنانه به ما گفت که آثار شما رو از کارهای خودم بیشتر دوست دارم چون رنگ ایرانی داره. فردا شب آقای هوشنگ کاظمی به نمایشگاه ما اومد و گفت کسی از نمایشگاه شما تعریف کرده که دیدنش برای ما واجب شد. بنابراین همون آقای کاظمی که با نمایشگاه ما مخالف بود و با اکسپوزه شدن آثار ما موافقت نکرد به نمایشگاه ما اومد و مورد تقدیر قرار داد. نمایشگاه ما در اون سال همزمان بود با کریسمس، مهمونای سالن رو آوردن و تعدادی از آثار ما خریداری شد و تا اون زمان اصلا خرید آثار هنری در ایران مرسوم نبود.
یکی از اتفاقات مهمی که در اوایل دهه 40 یعنی در سال 1343 در ایران اتفاق افتاد بدون تردید تأسیس تالار ایران بود که البته بعدها موسوم شد به تالار قندریز. با توجه به این که شما به همراه 11 نفر دیگه در زمره مؤسسین تالار ایران، مؤسسین اولیه تالار ایران محسوب می شدید، دوست دارم که تجربه خودتونو از تأسیس تالار ایران و نمایشگاهی که در این سال ارائه داده شد که من فکر میکنم از این دوره ما وارد دومین دوره کاری شما میشیم در حیطه نقاشی هنرهای تجسمی، توضیحاتی بفرمایید.
عرض شد که این افرادی که